جلسه دهم از مبحث مهمترین راه پیشگیری از سقوط انسان و نابودی جامعه، محرم 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. شما حتماً اطلاع دارید مهمترین مفهوم در دین ما ولایت، ما نودی به شیء مثل ما نودی بالولایه، و حتما میدونید چرا ولایت مهمترین بخش دین ماست. بالاخره کسی که با عقاید اسلام ناب آشنا باشه، اگرچه این اسلام ناب گاهی احساس میشه خوب تعلیم داده نمیشه، خوب تبلیغ نمیشه، اما به هر حال از شما انتظار میره، از بسیاری از مؤمنین در جامعه انتظار میره با جایگاه این مفهوم در دین و برتری اون نسبت به دیگر احکام اسلامی تماماً خبردار باشیم. حتما هم برای شما سوال پیش آمده که چرا اینقدر در طول تاریخ ولایت گریزی صورت گرفته و کار به ولایت ستیزی کشیده شده که امشب شب عاشورا اوج ولایت ستیزی مردم است. مردم حسین را کشتن، مردم. کار را به جایی رساندن در ولایت گریزی که اگر حدود نیم قرن بود خواص و نخبگان نفاق در جامعه ولایت ستیزی می کردند، مردم را به صحنه آوردند که حسین را بکشند. و بعد از آن هم مردم را به صحنه آوردند در همه شهرها که در مسیر کاروان اهل بیت بود، اسرا را تمسخر کنند، خاکستر بر سرشان بریزند، توهین کنند. حتما سوال براتون پیش آمده چرا؟ مگه ولی خدا اخلاقش بده؟ مگه ولی خدا سخت گیره؟ مگه اینا یه پدرکشتگی ذاتی با ولی خدا دارن؟ آخه چرا؟ خواهش میکنم خصوصا از جوانها خوب مطالعه کنن. علی ابن ابی طالب علیه السلام مگه مظهر عدل نبود؟ عدل به نفع فقرا مگه نبود؟ و اکثر مردم در اون زمان، مردم دچار فقر بودن. پس چرا علی ابن ابی طالب علیه السلام رو دق دادن از دست خودشان و بعضی از همین مردم به خوبی پای رکاب معاویه حاضر می شدن؟ نگید چون امیرالمومنین مردم رو می برد جنگ. خب معاویه هم مردم رو می برد جنگ. بعد معاویه میبرد 70,000 کشته میداد، علی ابن ابی طالب برد 30,000 تا داد. نگید تبلیغات معاویه قوی تر بود، قدرت تبلیغی علی ابن ابی طالب و سخن و کلامش اون زمان که دیگه سینما نبود، که رسانه و اینترنت و روزنامه که نبود، قدرت سخن بود. کی به گرد پای قدرت تبلیغی علی میرسید؟ نگید مردم ناآگاه بودن، همه میشناختن علی را، حسن را، حسین را، علیهم آلاف و تحییت و سنا، و همه معاویه را میشناختن و همه چیز را میدانستن. این که شایع میکنن آقا مردم انقدر علی را نشناختن که وقتی در محراب به شهادت رسید پرسیدن آیا مگر علی نماز میخواند؟ آقا این تو کوفه نبودا، تو بصره هم نبود، تو مدینه هم نبود، این فقط تو شام بود، اونم بخشی از شامیان به دلایل خاص. آقا نگید یه وقتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام قتال العرب بود، خیلی از سران را کشته بود و بغض علی را به سینه داشتن. آقایشون اگه سران را کشته بود، سران قریش مکه را کشته بود، از مدینه که کسی را نکشته بود. آنها چرا علی را تنها گذاشتن و در تناب کشی کوچه بنی هاشم شرکت کردن؟ بعد یمنی ها چرا بعضی هاشون خیانت کردن مثل اشعث؟ اهالی بصره چطور؟ طلحه و زبیر چرا خیانت کردن؟ خوارج چرا خیانت کردن؟ چرا دور امیرالمومنین اینقدر خائن جمع میشه؟ اینا همه چون امیرالمومنین باباهاشون رو کشته بود، باباهای هیچ کدوم اینا رو نکشته بود. نگید امیرالمومنین خشن بود. اوخ اگر خشونتی داشت، انه خشنون فی ذات الله به تعبیر به تعبیر رسول خدا بود. مسائلی داشت، مثلا در اجرای عدالت اومدن غنایم یمن رو تقسیم بکنن، یلخی همینجوری یکی یه دونه پیرهن براشون پوشیدن، گفتن یه دونه که به ما میرسه، آقا اومد همه رو در آورد از تنشون. مردم از عدالت بدشون میاد. بعد امیرالمومنین تو حکومتش بر فرض محال، و این عبارت غلط، خشن بود. خب بعد از رسول خدا وقتی اومدن به فریادش نرسیدند و اطاعت نکردند، اون زمان چه حکومتی کرده بود؟ حالا چرا بغضشو دارن؟ چرا تنهاش گذاشتن؟ ساده نیست ماجرا. آدم خیلی از اوقات از در و دیوار جوابای غلط میشنوه. آقا حسادت داشتن. ببین عزیز من، اذیت نکن دیگه. چند نفر به امیرالمومنین حسادت داشتن؟ مگه همه رقبای امیرالمومنین بودن که حسادت داشتن؟ حالا اونی که احساس رقابت میکنه حسادت داره. مردم کوچه و بازار چه حسادتی دارن؟ تازه بگیم مردم کوچه و بازار و امیرالمومنین حسادت دارن، این حسادت چه زمینه ای داره که تجلی میکنه؟ آخه زمینه نباشه که حسادت بروز نمیکنه. که خود این بحث خیلی مفصله. من امیدوارم مقدمه بحث امشب رو اصلا جزء سخنرانی قرار ندید، ممکنه طولانی بشه بحث. الان تو مقدمه این، چرا امیرالمؤمنین تنها ماند به حدی که حسینش را کشتن؟ بعد حالا امیرالمؤمنین حسنی که داشت، کم عالم بود، کم قهرمان بود، کم مهربان بود، کم خاکی بود که ابو تراب به او میگفتند، کم زاهد بود، کم جاذبه داشت. اینا رو هیچ وقت شما سوال نمی کنید. جوون ها اگه بهتون گفتن مردم بد بودن قبول نکنید این چرت و پرت ها. یعنی چی مردم بد بودن؟ چه بدی داشتن؟ آقای چه جامعه ایه که علی را نمی پسندد، معاویه را بر او ترجیح می دهد؟ سوال کنید، همینجوری حرف نشنوید. بعضی از کارهای فیلمی و سریالی و اینها در مورد اولیاء خدا انجام گرفته، آدم پای بعضیاش میشینه زار زار از غربت اولیاء خدا مجبور گریه کنه تو این فیلم ها. چی گفتی الان تو مثلا؟ چرا هیچی نگفتی؟ همین اومد مسلم یه دفعه تنهاش گذاشتن کشتن. خیلی هم فکر میکنن که بله کوفه مردمش یه جنی داشتن به نام جن بیوفایی، بعد این جنه تصادفاً ابا عبدالله الحسین هم گیر کرده به این جن دیگه. بابا کوفه اصلا شهر باستانی و قدیمی نیست، یه محله‌ای نیستش که کوفیان داشته باشد، که اصلا اینا همه مدینه اومدن، غلاماشون هم از این ور اونور اومدن. کوفه یه شهرک نظامیه. کوفیان وفا ندارن یعنی چی؟ درسته وقتی گفته میشه کوفیان وفا ندارن داره تیکه میندازه، یعنی نخبگان جامعه اسلامی وفادار به ولایت نیستن، همون نخبگان مدینه که اومدن کوفه مقر قرار دادن برای این منطقه از سرزمین که تحت سیطره بگیرن. در جریان حمله به ایران اونجا شکل گرفت. کوفیان همچی کسی نبودن که مثلا شما بگی الان اصفهانیا، رشتیا، زنجانیا، مثلا اهوازیا، مشهدیا، خب اینا رو که میگی یعنی طرف اهل اونجاست. کوفیا یعنی اهل اونجاست یعنی چی؟ یعنی که اهل همه جا اونجا جمع شدن. خب چی شد؟ ولایت قریب شد. اجازه به من بدید من در این جلسه به جواب این سوال نپردازم، خودش یه دهه بحث مستقل میخواد. من نمیدونم که مجالس ما این موقعیت رو داره که آدم شفاف از ولایت صحبت بکنه. امشب رابطه ولایت و انفاق و مواسات، گفتمان پرداخت، گفتمان ترک شح و بخل نفس، رابطه ولایت و گفتمان انفاق رو، انفاق به معنای عام کلمه، مورد بررسی قرار بدیم. یکی از زوایای بحث مشخص میشه و پاسخها چرا ولایت تنها ماند. چرا؟ بخشی از پاسخ امشب مورد گفتگو قرار میگیره. اینقدر دوست دارم پاسخهای غلطی که مشهوره همه رو فهرست کنم، یه ساعت شاید طول بکشه. میگن آقا اینا قبیله‌ای عمل میکردن. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمودن خب اگه میخواستن قبیله‌ای عمل بکنن، خب من فامیل پیغمبرم، اینا هم بچه های پیغمبرم، قبیله‌ای عمل کنید. رسول خدا رو احترام گذاشتید، قبیلش هم احترام بگذارید. آخه قریش به انصار اهالی مدینه گفتن ما به پیغمبر نزدیکتریم، ما فامیلشیم. انصار ساکت شدن، حکومت دادن دست قریش. امیرالمومنین فرمود اگه فامیل بازیه که ما فامیلتریم. سنت های عرب جاهلی نگذاش اسلام. آقا سنت های عرب جاهلی میگه که به هر کسی مدیونی حقشو درباره فرزندش به جا بیار. حضرت زهرا اینو فرمود، امام حسین اینو فرمود. و چه مرگشون بود؟ سنت های عربی میگه اگه یک کسی دست رو دختری یا زنی بلند کنه بزنه، امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد تا نسلها فرزندانش مذمت میشن، میگن برو برو تو همون کسی هستی که بابا بزرگت یه خانومی رو زده. آقا اینا اگه به عرب جاهلیت میخواستن برگردن، چرا بچه های حسین و تازیانه میزدن؟ اینا الان وحشی شدن. ولایت چه دشمنایی درست میکنه؟ از اینا قبلا اینجوری نبودن. اینا وقتی که میخواستن پیغمبر رو بکشن در لیلة المبیت، گفتن شب خانواده خوابیدن، اونا رو چرا باید زابرا کنیم؟ وایسیم صبح بشه بعدن حمله کنیم. بیرون خانه نشستن، رسول خدا از خانه رفتن بیرون برای هجرت، از جلو چشمشون رفتن اینا ندیدن. اینا اینجوری بودن. حالا بین در و دیوار دختر پیغمبر میکشن، هیچ کس جیکش در نمیاد. آخه دورت بگردم، ساده انگاری نکنیم. بدن یعنی چی؟ من که قانع نمیشم. یعنی چه مرضی دارن؟ چی مثلا؟ منافعشون در خطر بود. خیلی جواب ها هست، من اجازه بدید بگذرم از این جواب ها که جواب های سطحی مشهورم هست. دنیا طلب بودن، خوارج هم دنیا طلب بودن. آخرین ضربه رو به حکومت امیرالمؤمنین که باعث فروپاشی ولایت عدل علی ابن ابی طالب شدن، خوارج بودن که یه ذره علاقه به دنیا نداشتن. اینو چی میگی؟ اینا دیگه چه مرگشون بود؟ اینا دیگه از کجا پیداشون شد؟ طلحه و زبیر دنیا طلب بودن. ضربه‌ای که خوارج زدن بیشتر از طلحه و زبیر بود. واقعا چرا؟ خیلی دوست دارم هزاران اعتراض برسه که چرا این سوالا رو جواب ندادی، مطرح کردی، ما رو گیج کردی. این گیجی خیلی بهتر از عوام زدگیه درباره تاریخ اسلام و تحلیل مظلومیت ولایت. با اون روشنی، من کنت مولا فهذا علی مولا، با اون همه شایستگی، چیه داستان؟ رفقا یکی از رازهای مظلومیت ولایت همین موضوع مواسات، انفاق، زکات، خمس، پرداخت. پرداخت از دست دادن سخت برای انسان و فدات بشم. ولایت مأمور دریافت، مأمور مدیریت گفتمان انفاق، مأمور مخالفت کردن صریح با شح نفس و بخل. بخیلها با بخیلها وارد معامله میشن، با هم کنار میان، ولی ولایت یک موقعیتی داره، یه چیزی جوریه. یکی از مهمترین مسائلی که میاد یه دفعه جلوی ولایت میسته، ولایت رو تنها میگذاره. ولایت ولایت، ولی خدا با چی مواجه میشه؟ از اون طرف آقا شح نفس بده، بخل بده، کی آسونش میکنه ولایت؟ فکر کنم دارم گیجتر میکنم دوستان خودم. ولایت عامل از بین برنده بخل و شح نفس و تسهیل کننده انفاق و زکات و مواسات و هر نوع پرداختی، حتی جان دادن. آقا بالاخره شح نفس مشکل اصلیش ولایت، یا ولایت برطرف کننده شح نفس، هر دوش. در گفتمان انفاق مواسات، من چند تا کلمه بگم که همه دائره انفاق رو در بر بگیره، نقش ولایت نقش محوریه. در تسهیل کنندگی، در تنظیم کردن و مصداق مشخص کردن، در مقابله کردن با دزدی ها و ظلم ها و چپاول ها و عدالت گریزی ها، ولایت نقش محوری داره. در برانگیختن انگیزه برای این که تو جان بدهی، همه هستی خود را بدهی، ولایت نقش محوری داره. چند تا آیه قرآن درباره هر کدوم از این کلماتی که با هم دیگه گفتیم بخونیم. امشب با همین ابهام تا آخر صحبت خواهیم کرد با هم. زمانی میشه درباره ولایت شفاف صحبت کرد که چند سالی باشد امام زمان آمده باشند. البته دیگه خیلی مبالغه کردم انصافا، اینجوری هم نیست، ولی نقش ولایت در گفتمان انفاق و مواسات یک انگیزه سازه. برای امام حسین 1000 کرور حاضر پول خرج کنه. برای امام حسین بچه های ما جون دادن. امروز بهش زهرا جاتون خالی بود. چه عشقی ان این شهدا. میخوای یه کاری بکنی، همه مردم دست از جانشون، خانوادهشون بردارن، بگن به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی. پای ولی خدا بیاد وسط، اینجوری میشه. ولایت انگیزه دهنده به افراد است. در این زمینه یک روایت بخونم، یک آیه قرآن براتون بخونم. خود من اموالهم صدقه. دوباره این صدقه رو بعضیا نگن این یعنی صدقه، این بعضیاش زکاته که اگه ندی در زمان امام زمان گردنت زده میشه. این که حالا کلمه صدقه نوشته، نگید من دارم در مورد یه بحث خیلی غیر مهم نام صدقه، نه، صدقه زکات هم شامل میشه. تو تطهرهم، تو صدقه رو میگیری از اینا پاکشون میکنی، و تو زکیهم بها، نفسشون رو پاک میکنی. تو تطهرهم تو زکیهم بها، این دوتا معنا خیلی نزدیک هم دیگه است، ولی خدا کنار هم دیگه قرار میده. و بعد میفرماد و صل علیهم. پیامبر کسی میاد صدقه بده، درود بفرست. ای جانم، ای جانم، یبن الحسن، من چه پرداختی داشته باشم تو به من درود بفرستی، تو به من درود بفرستی. ان صلاح تک سکن لهم. پیغمبر تو به اونها درود میفرستی، این مایه آرامش قلبی آنهاست. خانواده های شهدا بچه هاشونو میدادن، گفتن فقط ما یه بار امامو ببینیم. خانواده سه شهید بود ظاهرن، آورده بودن هر کدوم از خانواده ها عکساشون آوردن. یه دفعه حالا این خانواده داستانشو یادم نیست، همونجا عکسو گذاشت کنار یا اصلا نیاورده بود. گفتن چرا نیاوردی؟ گفت ترسیدم امام یه وقت ببینه من سه شهید دادم، یه وقت بخواد خجالت بکشه در مقابل یه مادر شهیدی که اصلا امام حرفشو نزن. همین امساکی که ذاتی انسانه، همین شح نفس با چی از بین میره؟ ببین اربعینو واقعا هستیشو میاره لب جاده. میگه اومدیم توی نجف اشرف، آدرس میدادن این ستادها، شما برو این خونه، شما برو این خونه، شما برو این خونه. ما هم رفتیم توی خونه ای، رفتیم تو خونه، در به داغون، در نداره برای اصلی ترین جاهای خونه، پرده انداخته. حالا اون زمان هم سرد بود، این درست حسابی جا نداره زیرانداز بندازه. بعد شام آورد مفصل، و ما میدونیم این شاما رو خودشون درست میکنن، از یه جایی پخته نمیشه توزیع بشه. میگه از صاحب خونه پرسیدیم که اینا چیه؟ شامه بفرمایید. گفتیم ببخشید شغل شما چیه؟ گفت شغل منو چی کار داری؟ نه شما تا نگی ما نمیخوریم. آخه اصلا خونت با این شام نمیخوره. گفته نمیگم بهتون. اینا گیر دادن، صابخونه گیر داده، قسم داده شامتون رو بخورید بعد میگم. باش، شام رو خوردیم و هی می آورد، هی پذیرایی میکرد، بعد هم هی عذرخواهی میکرد جامون یک کمی خرابه و اینا. و حالا شغلت چیه؟ میگه من توی یه سینی سیگار میفروشم. با خانواده قرار گذاشتیم هر روز هر درآمدی که داشتیم نصفش مال اربعین حسین. این اصلا مال ما نیست. من دیگه نتونستم براتون در مورد انواع پرداخت ها و اون سیستم مالی سخن علامه طباطبایی رو دیشب بخونم براتون، که ایشون میفرمود اصلا شما درآمد کسب میکنی نصفش مال شما نیست، نصفش یا همون درصدی که زکات و خمس و اینا بهش تعلق میگیره مال جامعه است، امام مسلمینه، مال امام مسلمینه. اون وقت شما در واقع کارگر ایشونی. آخرش این اصلا مال شما نیست که بخوای بدی، اونی که میدی مال شما نیست، تو اموال شماست. این سیستم اسلامیه که حالا در اقتصادی رو اون بحثش مرحوم شاه آبادی رو ادامه بدید به یه جاهای خوشگلی میرسه که بعضی از قسمتاشو حالا امشب معلوم میشه. میبینید که منم نمیگم. یه حدیث بخونم براتون. راستی دیدید هر کسی میرفت پیش ائمه معصومین، همون چهار تا شیعه قریب و مخلص، باید پول میدادن؟ میدونید که اینو خمس باید بده دیگه. خیلی جالبه نیست؟ ببین من الان میدونید چرا صدام بلنده راحت با شما صحبت میکنم؟ چون پول از کسی نمیگیرم، نه خمس میگیرم، نمیگم پول بیا بده به من، ولی امام این کارو میکنه. مردم یه ذره ضعیف الایمان باشن چجوری نگاه میکنن؟ چجوری نگاه میکنن؟ من راحتم، یه مروجم، یه مبلغ اگه حساب بشم. ولی پیامبرا کارشون خیلی سخت بود. پیامبرا میفرمودن فتقوا الله و اطیعونه، از خدا پروا کنید و مرا اطاعت کنید. گفتم یه بار براتون یه جایی سخنرانی میکردم، این 11 بار تو قرآن تکرار شده. میگفتم یه پیرمرد موقر مؤمنی گفت آقا هیچ وقت پیغمبر نمیگه از من اطاعت کن، میگه از خدا اطاعت کن. گفتم حالا فرمودن و نشد، شاید شما آیه رو اشتباه میگیری دیگه. حالا آخرش میگفتش که مقاومت هم میکرده، میگم بابا به خدا من اشتباه نمیگیرم، اینا این آیه، اینا من تقصیر نه، من 70 سال پای منبرم، کسی نگفته که پیغمبر میگه بیا هم من اطاعت کن، خودم ناراحت میشه. بعد آیه قرآن براش آوردم که کفار همه همین ناراحتشون میکرد. مشکل پیغمبرها اینه، استاد اخلاق نیستن که بگن و برو. مثلا پیغمبر اکرم میفرمون بروید زکات بدهید، من نمیدانم به کی و چگونه، ما رفتیم خدا حافظ شما. نه خیر،
زکات میگرفت، اگر نمیداد زکات پدرش هم در میآورد. تو عاشق امام حسینی، داری کم کم خودتو آماده میکنی برای آمدن مولا. یا آقا به عشق تو. البته یه چیزی هم بگم، ما امام حسین علیه السلام فداش بشم انقدر مظلوم نمیتونی حرفی بزنی انشالله، ولی انقدر اهل پرداخت به امام باشی که امام مقتدرت هم اومد بالا سرت، راحت مثل امام حسین پرداخت کنی. یه روایت براتون بخونم. امام صادق علیه السلام میفرماد من زعم ان الامام یحتاج الى ما فی عید الناس فهو کافر. هر کسی فکر کنه امام محتاج مال مردمه که داره این مالو ازشون میگیره، این کافره. حله؟ بگو حله. انما الناس یحتاجون ان یقبل منهم الامام. مردم محتاج اینن که امام پولشون رو قبول کنه. بعد این آیه رو خوندن. آقا من محتاجم. امشب امام حسین یه جلوه نشون داد، فهمون نمیخواد جونتون رو بدید، باشید برید. اونا التماس کردن. شب ولایت، شب عاشورا. من دیگه روایات دیگر رو نخونم. یک، امام انگیزه بخش به افراده. حالا یکی خوشش نیاد چی؟ روایتشو میخوای برات بخونم؟ یکی از امامان معصوم، الان ببینم، در روایت از یکی از دوستانشون پرسیدن فکر میکنید چقدر از مردم سختشون پول بدن به امام؟ امام صادق علیه السلام گفت آقا نمیدونم. آقا فرمود اکثر از سلس مردم مسلمان ها با سختشون پول بدن. کار دیگری که امام درباره مواسات انجام میده چیه؟ غیر از انگیزه فردی، بسیج جمعی. دیدید نقش مقام معظم رهبری رو. حالا اینا فعلا مراحل خیلی ابتدایی انفاق ها. ما زمان امام خمینی و مقام معظم رهبری فعلا تو مراتب بسیار اولیه هستیم. مواسط همش این نیست. در زمان امام زمان هر کی زکات نده گردنشو میزنن، این روایت داریم. امام دومین نقشی که داره اینه که میاد بسیج عمومی میکنه برای انفاق. مراحل بسیار ضعیفش این فعلا. میفرماید به این صورت عمل کنید. ما حالا از دوستان مذهبی میپرسم، مقام معظم رهبری درباره فرزند آوری دستور دادن، چرا خیلی ها امساک میکنن؟ ولایت مدارن؟ میبینی جوون ازبالایی فعلا میگه حالا باشه بعدن ازدواج میکنم. مگه به میل توه؟ هنو یاد نگرفتی ولایت مداری؟ آقا چی گفت؟ متوجه ای؟ امشب همه حرفا مثل اینکه نیم خورده باقی میمونه. برو بیم اون طرف چه خبره؟ اومده اعتراض، آقا اسم بچه‌مو نمی‌نویسه تو شناسنامم. میگن آقا چرا نمی‌نویسید؟ میگه آخه 50مین بچه‌شه. جا نداره. کجا بنویسیم؟ امساک. خیلی باحالیم. امام باید بتونه بسیج عمومی بکنه برای انفاق، برای امساک. من امشب میخوام یه چند جمله روزه بخونم، غیر از اون روزه های عاشورایی. الهی فدای تو یا علی، الهی بمیرم که دیگه مردم حرفتو گوش نمیدادن. هرچی داد زد مردم الان باید بریم برای جهاد، اینقدر کسی نیومد یه روز خودش پیاده راه افتاد رفت به سمت لشکرگاه تکی. اینو اون شنیدن هی اومدن گفتن آقا تو رو خدا صبر کن، خواهش میکنم برگرد، ما مردم رو جمع میکنیم. الهی بمیرم علی، الهی بمیرم، دیگه مردم با فرمایشات تو بسیج نمیشدن، الهی بمیرم برای تو علی. امام باید قدرت بسیج کنندگی داشته باشه. این قدرت رو کیا بهش میدن؟ همون تک آدم های خوب که خوب انفاق میکنن، از جان تا مال، از آبرو تا همه هستی. پرداخت چقدر سخته. امام کارکرد دیگه‌اش چیه؟ بفرمایید درباره انفاق. گفتمان انفاق مجموعه ای از اون مفاهیم کنترل کننده خواص جامعه است که مبادا غارتگران بیت المال باشن. رفقا من قبول دارم، بارها گفتم قوه قضاییه اگر چه درش تحولی پیش آمده، اون تحول اینه که کار نکردن رو هم جرم میخواد منبت تلقی کنه، یقه بگیره به جای خودش محفوظ. ولی اصلا کلن قدرت قانون و قوه قهریه اونقدر نیست که ولایت رو بتونه مستقر کنه. امام زمان ارواحنا له الفدا هم فقط با قدرت قانون و قوه قهریه نمیاد، اگرچه ما هنوز خیلی جا داریم که با قانون بریم جلو، خیلی از قوانینمون باید اصلاح بشه، نظارت های سهمگینی بر مسئولین باید صورت بگیره، این به جای خودش محفوظ، ولی این کافی نیست. دور زنندگان از قانون یک، دو فضای سیاسی جامعه رو یه کاری میکنن یه بلایی سرت میارن دیگه، قانون کیلو جمع و تو هی مجبوری مصلحت اندیشی کنی کوتاه بیای. امیرالمومنین رسما فرمود ابو موسی اشعری نه، شمشیر گرفتن مردم گفتن آره، مگه قانون نذاش؟ شکست قانون. ولی یه جامعه دینی باید مقتدر باشه، جمله قبلی چی بود؟ نفوذ اجتماعی داشته باشه بتونه بسیج کنه برای برقراری فرهنگ انفاق و امساک. ولی یه جامعه دینی باید چی کار کنه؟ باید انقدر اقتدار داشته باشه با اشاره او کسی جرأت نکنه خطا بکنه. در زمان امام زمان ارواحنا له الفدا اینجوری بود، ولی امیرالمومنین پیت شلکن داشت. اشعث یکی از این پیت شلکنا بود. در زمان ما چند تا پیت شلکن داریم؟ میخوام یه مثالی براتون بزنم. اینجا خانه ارتش، خانه سربازان حضرت ولیعصر ارواحنا له الفداست. چند نفر تو جمع ما اطلاع داشتن از این خبری که میخوام بدم؟ همه کسانی که اطلاع دارن دستشون رو بالا کنن، میخوام ببینم. فداتون بشم، ببخشید این درخواست رو ازتون دارم. اولین شهید ترور در جمهوری اسلامی شهید سپهبد قرنی از ارتش بود. ارتش اولین شهید ترور را داد. این افتخار ابدی است برای ارتش و ارتشیان. چند نفر میدونستن تو این جمع؟ باریکلا 5% شد، خیلی خوبه، من فکر نمیکردم اینقدر باشه. این وریا دستشون بلند کنن ببینید انصافا 5% بیشتره. چرا؟ چرا باید شهید سپهبد قرنی اینقدر غریب باشه؟ چون جریان لیبرالیزم غرب زده او رو به استعفا وادار کرد. آقای بازرگان خلاف سخن امام او رو به استعفا وادار کرد و او که فرمانده ستاد ارتش بود بعد از استعفا خانه نشین شد و بعد ترور شد. اولین کسی که ترور شد و به قتل رسید. چرا؟ چون 40 سال موتور تبلیغاتی تو این کشور بیشتر دست غرب زده ها و لیبرال های پرصدا و مدعیه. اونا هیچ وقت خوششون نمیاد شما قرنی رو بالا ببرید. پدر معنوی قاتلان قرنی عزیز مرحوم بازرگان تازه اسمش اومده رو دیوار شورای شهر تهران. اسم بازرگان رو بزنش روی یکی از خیابون‌های شهر تهران و بعد یه دی از بچه حزب الله گفتن میخوایم بریم شلوغش کنیم، اجازه ندیم. گفتم نه شلوغ نکنیم، اینا میخوان مظلوم نمایی کنن، بذار اسمو بزنن ظالم نمایی بکنن. بعد شما برید رقم شهدایی که تروریست‌ها تو این مملکت کشتن و آقای بازرگان میگفتن اینا فرزندان ما هستن و امام هم میفرمود این تروریست‌ها فرزندان آقای بازرگان هستن. شما هم برید بگید، بذارید این لکه ننگ تا ابد روی غرب زده ها بمونه. شما نام کسی رو به دیوار زدید، چرا مخالفت میکنید که مظلوم نمایی کنن؟ خودشون میخوان ظالم نمایی کنن، خب بذار بزنن دیگه. دم انتخابات میخوان شلوغش کنن، جواب که ندارن تو خیلی از پرسش هایی که ملت ازشون دارن. اینجوری یه بازی در بیارن. حالا تا دم انتخابات این بازی ها داریم از طرف غرب زده ها. من چرا دارم مثال بازرگان رو میزنم؟ برای اینکه بازرگان نمونه برجسته تضعیف کننده ولایت فقیه بود در زمان حضرت امام و شما جلو چشمتونه تقویت کننده های تضعیف کننده های ولایت، جلو چشمتونه تقویت کننده های تضعیف کننده ولایت. الان مسئولین شورای شهر شما کجای کاری؟ عدالت میخوای تو این جامعه درست بشه؟ حضرت امام یه نامه‌ای به وزیر کشور نوشتن، نامه‌شو براتون میخونم. و بعد استعفای شهید قرنی، خاک قدم‌های شهید قرنی رو من توتیای چشمم میکنم. یک کمی هم داستان‌های این رادمرد بزرگ ملی که نامش در تاریخ باید ثبت بشه، یک کمی از خاطراتشو بهتون بگم. تضعیف کردن ولایت رو میخوام مدل این زمانیشو بهتون نشون بدم. حضرت امام فرمودن در موضوع نهضت به اصطلاح آزادی، نهضت آزادی حزب آقای بازرگانه، در موضوع نهضت به اصطلاح آزادی مسائل فراوانی است که بررسی آن محتاج به وقت زیاد است. اینا سخنان امام دارم میگم. آنچه باید اجمالا گفت آن است که پرونده این نهضت و همینطور عمل کرده آن در دولت موقت اول انقلاب شهادت می‌دهد، نهضت به اصطلاح آزادی طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به آمریکاست. درسته؟ واقعا من مثلا نیست، این نیست که اسمشو بزنن به دیوار. اصلا واقعا اینو مشکل ندارم، ولی میخوام بگم طرز خیلی شیک و مامانی و ترتمیز تضعیف کردن ولایت رو و انقلاب رو اصلا ببین دیگه شما. می‌فرماید و در این باره از هیچ کوششی فروگذار نکرده است و حمله به صحت اگر داشته باشد. امام می‌فرماید ما اگر حمله به صحت کنیم، یعنی اینا مثلا جاسوس نیستن، غرض ندارن، وابسته نیستن، اگر حمله به صحت کنیم آن است که شاید آمریکای جهانخوار را که هرچه بدبختی ملت مظلوم ایران و سایر ملت‌های تحت سلطه او دارن از ستمکاری اوست بهتر از شوروی ملحد می‌دانند و این از اشتباهات آنان است. امام می‌فرمون همشون مثل هم دیگه. در هر صورت به حسب این پرونده‌های قطور و نیز ملاقات‌های مکرر اعضای نهضت چه در منازل خودشان و چه در سفارت آمریکا و به حسب آنچه من مشاهده کردم از انحرافات آنها که اگر خدای متعال عنایت نفرموده بود و مدتی در حکومت موقت باقی مانده بودند، ملت‌های مظلوم به ویژه ملت عزیز ما اکنون زیر چنگال آمریکا و مستشاران او دست و پا می‌زدند و اسلام عزیز چنان سیلی از این ستمکاران می‌خورد که قرن‌ها سر بلند نمی‌کرد و به حسب امور بسیار دیگر نهضت به اصطلاح آزادی، اصلا امام حاضر نشد یه بار بگه نهضت آزادی، چون اینا نهضت بردگی بودن. نهضت به اصطلاح آزادی برای هیچ امری از امور دولتی یا قانونگذاری یا قضایی نهضت به اصطلاح آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانونگذاری یا قضایی را ندارند و ضرر آنها به اعتبار آن که متظاهر به اسلام هستند و با این حرب جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد و نیز با دخالت بیمورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریفه و تأویل‌های جاهلانه موجب فساد عظیم ممکن است بشوند، از ضرر گروهک‌های دیگر حتی منافقین، این فرزندان عزیز مهندس بازرگان بیشتر و بالاتر است. پیتشولکونا در طول تاریخ کار رو به جایی رسوندن که مردم اومدن امام حسین رو کشتن. من نمیخوام جزء پیتشولکونا باشم. امام میفرماید ضرر نهضت آزادی از گروهک تروریست منافقین بالاتره. امام میفرماید تروریستای منافقین که 17,000 تا کشتن، الان میدونی فردا میگن آقا 17,000 تا رو که منافقین نکشتن، 10,000 تاشو منافقین کشتن. بابا 10,000 تا عجیبه به خدا. این فرزندان عزیز مهندس بازرگان، تروریستایی که 17,000 نفر کشتن، چند تا بمب باید بخوره تا 17,000 تا بشه؟ فرزندان عزیز مهندس بازرگان اینقدر ولایت نجابت داره که نجابتشه که از رازهای مظلومیتشه. نامه استعفای شهید سپهبد قرنی رو براتون بخونم. امام تو این نامه علیه نهضت آزادی اسمی از مستشاران آورد. سپهبد قرنی اعلی الله مقامه الشریف که وقتی ترور شد میخواستن تو بهش زهرایشون رو دفن کنن، میدونید امام چی گفت؟ فرمود ببرید قم حرم حضرت معصومه کنار حضرت آیت الله حائری مؤسس حوزه علمیه، قم او را به خاک بسپارید. یک ارتشی بزرگ. صد درصد این بچه ها باید سپهبد قرنی رو بشناسن. چرا تو کتاب های آموزش پرورش نیست؟ چرا؟ اینا غرب زده ها هستن، اینا سپهبد قرنی 100,000 مستشار 60,000 تا 110,000 میگن از ارتش خارج کرد. سپهبد قرنی نذاش ارتش فرو بپاشه. قبل از اینکه بحث سپاه و جنگ و دفاع مقدس بشه، اسلحه ها رو از بین مردم جمع کرد، پادگان ها رو جمع کرد. همین آقای رئیس جمهور بعضی از قسمت های ارتش رو میگفت باید منحل بشه یه زمانی. ایشون اولین کسی هست که سالهای اول انقلاب ابرمردی بود که نگه داشت پادگان ها رو. ایشون یه نامه استعفا نوشت، امام فرمود نخیر سر جای خودتون بمونید. آقای بازرگان چند روز بعد ایشون رو دعوت کرد، گفت استعفا پذیرفته شده، برو. رفت خونه کشتنش. 5% از این جمعیت باید سپهبد قرنی رو بشناسه. دوستانی که از سردار سلیمانی این همه تقدیر میکنید، سپهبد قرنی رو فراموش نکنید. عزیز دل ماست، جگر ماست، هستی ماست. در نامه استعفای قرنی آمده که معاون نخست وزیر انقلاب که خود را واضع مقررات و مالک الرقاب می‌داند، بدون آن که بداند ارتش چه موقعیت و چه امکاناتی دارد و متاسفانه بدون این که حتی این جانب را طرف مشورت قرار دهد، هر روز دستوراتی صادر می‌نماید که ارتش باید شاهد لطمه دیگر بر روحیات افسران خود و افتادن مقداری سلاح و مهمات و مال و منال به دست افراد ناصالح و وابسته به خارجیان باشد. وزیر دفاع بدون مشورت و نظرخواهی این جانب و خارج از وظایف خود می رود و از رادیو تلویزیون و مطبوعات نسنجیده می گوید سربازان فروردین مرخص و به نتیجه تعداد معدودی که از ارتش با خون دل به سربازخانه ها کشانده بود، نگهداری سربازخانه ها را رها کرده و به موطن خود می روند و شب هنگام عناصر توده‌ای وابسته به سیاست‌های خارجی با کامیون‌ها به سربازخانه‌ها می‌روند و باقی مانده اسلحه و مهمات را بار کرده به خارج از شهرها می‌برند. اینا علت استعفای منه. اینا اعلام می‌کنن تعطیل، اونا میان کامیون برمی‌دارن می‌برن. اول انقلاب بود دیگه، شلوغ پلوغ بود دیگه. دولت بدون مشورت با ارتش و آگاه‌ترین مرجع ارزیابی کردستان نمایندگانی را به آنجا می‌فرستد که با ورود آنها و اولین سخن پراکنی که می‌کنند، مردم را به پادگان مهابات ریخته و غارت می‌کنند و در جلوی همین هیئت فرمانده پادگان را گلوله باران می‌کنند. این هیئت مذاکره کننده رفتن از طرف آقای بازرگان که با تروریستا مذاکره کنند. اونا شرط گذاشتن اول پادگان تخلیه بشه بعد ما با شما مذاکره بکنیم. اینا به فرمانده پادگان گفتن آقا تخلیه کن. اونا اومدن فرمانده پادگان رو گرفتن. هیئت مذاکره کننده که رفت، جلوی هیئت مذاکره کننده فرمانده پادگان رو تیرباران کردن. میگه این دردای منه. 3 سال زندان بود قبل از انقلاب شهید قرنی. حتی بحثایی هست که نقشه ترور امام تو نجف توی سیستم های نظامی مملکت از زمان طاغوت طراحی شده بود، ایشون کمک کرد لو داد. ایشون به عنوان یه میهن پرست ارتشی ها رو جمع کرد، بعد از انقلاب مقاومت کردن. چه کردن اینها؟ امام رو وادار به عذرخواهی کردن. من از رئیس شورای شهر میخوام بره به گزارش ها و دستنوشته های پدرش مراجعه کنه درباره خیانت های بازرگان. اینجوری پیچشل میکنن. نخبگان رو امام جامعه در موضوع انفاق، در موضوع مسائل مالی باید با قدرت فوق العاده، بیشتر از اینی که الان هست، الحمدلله هست، با قدرتی فوق العاده بیشتر از این بتونه جمع کنه. حالا زمان امام زمان ارواحنا لعول الفدا چجوری جمع میشه؟ واقعا نمیگم، یکی دوبار گفتم خیلی طاقتش کم بوده. دیگه امام در موضوع انفاق چه نقشی داره، محل انفاق و مصرف انفاق رو مشخص میکنه. داستان حرقوس ابن زهیر رو میشناسید حتما، که وقتی پیامبر اکرم فرمود از این غنایم بیشترش رو بدید به اهل مکه که تازه مسلمون بودن، حرقوس ابن زهیر اومد گفت چرا عدالت پیشه نمی کنی؟ با تقسیم اموال مخالفت می کنن. اینم یکی از مکانهای امتحانه. آیات قرآنشو نمی خونم براتون، بگذاریم. و امتحان آخر این که خود ولی اختیاردار اموال مردمه و بخشی از اموال رو برای خودش باید برداره. دوستان شنیدن مردان چی گفتم؟ پیغمبر اکرم دستور داده شد از جانب خدا این اموالی که بدون جنگ داده شده بدید به فاطمه زهرا، بردار برای خودت. فدک رو میگم، دقت کنید، فدک رو دادن به فاطمه زهرا سلام الله علیها. اولین کاری که بعد از رسول خدا انجام گرفت، کارگرای حضرت زهرا رو خارج کردن، کلید فدک رو گرفتن. حضرت زهرا به خاطرش کتک خورد، به خاطرش همه اتفاقهایی که میدانید افتاد. بذارید همشو بگم، دورت بگردم. وقتی که رفتش گفت فدک من رو بدید، اول که میگفتن پیامبر ارث نمیگذاره، حالا فاطمه زهرا سلام الله علیها ثابت کرد براشون حرفشون بی خوده، گفت یا فاطمه ما فدک رو گذاشتیم تو بیت المال، بده برسه به دست مردم. بگم اونهایی که میفهمن درد جمله رو، بدون اینکه شهر بدم فریاد بزنن تو دلشون شب عاشوراییه. گفت فاطمه به بیت المال چی کار داری؟ باغ میخوای؟ بیا خودم بهت بدم. بعد حضرت زهرا برگشت به مردم مدینه گفتش که مردم این داره حق منو میگیره. این حق تقسیم شده بود تو جیبای همه اینا، میرفت یک قلون دوزار سراشون انداختن پایین. فرمود مردم من دختر پیغمبر شما، شما قرار گذاشتید با رسول خدا بعد از او از فرزندش حمایت کنید. فدک اینقدر خوشگل فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین علیه السلام و قریب گذاشتن با یه بهونه او توپ. حضرت بعد از این که برگشت خونه صدا زد یا علی کاش مرده بودم این صحنه ها رو نمیدیدم. حضرت زهرا سلام الله علیها برای موضوع کمی به شهادت رسیدن. ساده است این موضوع. میدونی صدیقه کبری سلام الله علیها کیه؟ ما در مورد کی داریم صحبت میکنیم؟ سر چی؟ سر فدک؟ پس فدک موضوع مهمیه. فدک به شح نفس و انفاق ربط نداره؟ نمی کشیدن مردم. یعنی چی مال بچه پیغمبر باشه این پول؟ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. این آیه قرآن نبری بیرون از اینجا برای کسی ترجمه کنی. اوه روشن فکرها کتاب ها نوشتن. امتحان ولی خدا کجاست تو موضوع انفاق؟ انفاق جان، انفاق مال. یه دونه از چندین آیه قرآن براتون بخونم. در سوره بقره میفرماد من دلذی یقرض الله قرضا حسنا، چه کسی به خدا حاضر است قرض بدهد؟ خدا میفرماد به من قرض بدید. فیضاعفه له اضعافا کثیره، چند برابر خواهد شد. بعد امام صادق علیه السلام اینجوری میفرماید: ما من شیء احب الی الله من اخراج دراهم الی الامام. هیچ چیزی محبوب تر از این نیست که شما قسمتی از مال رو خارج کنی به امام بدهی. و ان الله لیجعل لهم الدرهم فی الجنه مثل جبل احد. برای هر درهمش خدا به اندازه یک کوه احد پاداش میده. ثم قال ان الله تعالی یقول فی کتابه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. میفرماید این من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا یعنی پول بدی به امام. فرمود هو والله فی صلت الامام خاصتا. امام کجای موضوع انفاق ایستاده؟ میریم که داشته باشیم. امام صادق علیه السلام میفرماید درهم یوصل به الامام افضل من الف الف درهم ينفق في غيره في سبيل الله عز وجل. یک درهم به امام بدی ارزشش بالاتر از هزار هزار درهمی است که در راه خدا خرج کنی. کجاییم ما؟ قدرت مالی امام اون وقت چقدر میشه؟ در آیه دیگری تو قرآن میفرماد این پولها مال پیغمبر و اهل بیت، برای اینکه تو اغنیا ثروت پیدا نکنن همجوری پول تو خودشون بچرخونن. امام باید قدرت مالی داشته باشه. بگذارید دیگه، خیلی عذرخواهی میکنم. من که والا میگم که کاش امام و پیغمبرها تو مسائل مالی دخالت نمیکردن. جوابش زخده. هنوزم ما روزه فدک راحت نمیتونیم بخونیم. نمیتونیم. خدای آخه این چه بساطی را انداختی؟ بلا فاصله بعد از پیغمبر آقا با علی ابن ابی طالب مخالفت داشتن. دلیلش که پیچیده است چرا با علی ابن ابی طالب مخالفت داشتن. اول صحبت گفتم باشه، خب باشه دیگه، علی ابن ابی طالب خانه نشین شد، خب دیگه تموم شد دیگه. فاطمه زهرا سلام الله علیها قد علم کرد، فرمود فدک منو بدید. با فاطمه چه مشکلی داشتن؟ فاطمه زهرا چیکار کرده بود؟ نه، مسئله پولی بود. خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. بخل مردم با صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها امتحان شد بلا فاصله بعد از رحلت رسول خدا. متوجه یعنی چی؟ راه برقراری عدالت در جامعه قدرت ولی خداست. قدرت او در نفوذ اجتماعی، قدرت او برای اداره نخبگان و خواص جامعه که جرأت نکنن غلط کنن که بخوان به مواسات رفتار نکنن. در روایت هست هر کسی در زمان امام زمان از مسئولین جز نان خشک و لباس خشن بپوشد جایش در جهنم خواهد بود. جرأت نکنن. مقام معظم رهبری توی جلسه ای به یه هیئت دولتی میفرماید تشریفات رو کنار بگذارید. رئیس اون هیئت دولت بیرون جلسه با آقا دعوا میکنه. چی میخوای بشه؟ ریشه های سیاسی برقراری عدالت رو بریم دنبالش قوقا میشه. این ریشه ها کشید به امشب. دوستان من، میخواید امام زمان بیاد عدالت در زمین حکمرانی کنه، در امتحان ولایت که با ولایت فقیه در این امتحان به سر میبریم، هرچه نقص در تاریخ بوده درباره امامت بیاد سربلند بشیم. ولایت فقیه در جان تو چقدر نفوذ داره؟ یک. دو، در زندگی شخصی تو، در سبک زندگی تو. بذار همه دنیا بگن و هست، بگی آقا گفته من میرم ازدواج میکنم، آقا گفته فرزند آوری رو بیشتر میکنم، آقا گفته من فلان چیز رو نمیخرم، آقا گفته، آقا گفته. دوم، نفوذ ولایت فقیه رو در جامعه افزایش بدی. چجوری؟ حرفای خوشگل، قشنگ، عاقلانه، کاربرد، کارکرد ولایت رو در جامعه اینقدر قشنگ خوب توضیح بده. یه دانشجوی یه زمانی اومد جلوی مقام معظم رهبری، برگشت گفت چه اشکالی داره از شما انتقاد بشه؟ آقا میدونی چی جواب دادن؟ مظلوم. فرمودن انتقاد که اشکالی نداره، خیلی هم الان دارن حرف میزنن هر کی هر چی میخواد، ولی یه امامی که یه روزی لازمه، یه رهبری که گفتن فکر کنم با یه اشاره اون نیروها بسیج بشن از امنیت کشور دفاع بکنن، چه معنایی داره هر روز به یه بهونه این ابهتش که کسته بشه؟ خیلی ساده، خیلی بحث عقلانی روشن. یا امیرالمومنین الهی دورت بگردم، که در ماجرای غارات تو همون شام کمرتو شکستن، دلتو شکستن، سر به چاه میگذاشتی فریاد میزدی، یا امیرالمومنین با اشاره ولی فقیه در این زمان، در همون شام، غاراتی که توسط داعشی ها انجام شد، توسط سردار سلیمانی ها و حججی ها و همدانی ها و شاطری ها، چه قوغایی کردن این بچه ها. یه بار هم آقا نفرموده اعزام بشید برید. در زمان جنگ چند بار امام فرمود، در زمان دفاع از حرم آقا یه بار هم نفرمود. جانم، این یعنی به ظهور داریم نزدیک میشیم. شهید سلیمانی، بار دیگر دست قطع شده تو را میبوسیم، عزت آقای ما بودی. این نفوذ اجتماعی رو ببر بالا با خودت، نفوذ اجتماعی. آقا سوم، نخبگان جامعه، خواص و سیاسیونی که رذیلانه پیچول کنن، محکم جلوشون وایسید، بذارید کسی جرأت نکنه، بذارید کسی جرأت نکنه به پایگاه و حریم و حرمت ولایت نزدیک بشه. و بعد فرمان امامتان را در موضوع مواسات ببرید که افتخار آفریدید. و بعد، و بعدش دیگه بماند تا بگم قدرتمند بشید از نظر اقتصادی، که پول دست کسانی نباشه که بگذاریم. کار به جایی رسید که شب عاشورا زینب کبرا برگشت گفت یا ابا عبدالله به یاران خودت مطمئنی؟ رفقا میدونی این سوال یعنی چی؟ مطمئنی برای چی؟ که فردا ازت دفاع کنن شهید نشی. حضرت زینب دیگه عصری قبول کرد که امام حسین شهید میشه دیگه. عصری امام حسین فرمود زینبم، پدرم، مادرم، برادرم، جدم، همه از من بهتر بودن، از دنیا رفتن، تحمل کردی، من رو هم تحمل کن دیگه. زینب کبرا زجه زد، آرامش کرد زینب رو، تمام شده قصه دیگه. زینب کبرا که عوام نیست، نعوذ بالله، صدا زد حسینم به یاران خودت مطمئن هستی؟ منظورش چیه؟ زینب امام حسن مجتبی رو یادش میاد، امیرالمؤمنین رو یادش میاد، یارانش بهش خیانت کردن. حسینم فردا بهت خیانت نکنن، حماسه بزرگ و با عظمت تو خراب بشه. پای رکاب امام حسن همون خواص نامرد رذل میخواستن وسط جنگ امام حسن رو کتبسته تحویل بدن، اونا هم اومده بودن امام حسین رو کتبسته ببرن. زینب یه بار دیگه سوال کرد، به یارانت مطمئن هستی؟ ابا عبدالله الحسین فرمود بله زینبم، بله آرام بگیر، به اینها مطمئن. امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، مکنه صبح طلوع. چقدر زیبا بود عظمت عاشورا، بخشش مال این زیبایی ولایت مداری است. از هم مسابقه می گرفتن برای شهید شدن، حاضر بودن چند بار جان بدن. همین مکالمه کوتاه حضرت زینب رو یکی از اصحاب امام حسین شنید، رفت به حبیب ابن مظاهر فرمود حبیب بیچاره شدیم. ما دیگه بیچاره نمیشیم، ما دیگه فردا شهیدیم و عالی، جامونم که دیدیم. همه خوشحال بودن امشب از شهادت فردا. گفت نه، من شنیدم زینب میفرماید حسین به یاران خودت اطمینان داری؟ زینب از ما نگرانه، امشب برای نگرانی زینب باید گریه کنیم. یا زینب از ما چی؟ از ما هم نگرانی یا نه؟ تو از سلیمانی که نگران نبودی، تو از حججی ها و همدانی ها و شاطری ها که نگران نبودی. حبیب ابن مظاهر اصحاب رو جمع کرد، گفت بیاد. جوانای بنی هاشم هم اومدن، اومد با احترام صدا زد جوانای بنی هاشم شما نیاد، ما فدایی ها اینا رو جمع کردیم، ما که بناس فدای شما بشیم، شما بچه های علی هستید، شما بفرمایید، شما برید کنار. این شب عاشورا چه حکومتی داشت حسین، امام زمان یه همچی حکومتی میخواد، ولی نه در یک حلقه محدود و محاصره شده. اومدن پشت در خیمه صدا زدن، چقدر من این روزه رو دوست دارم، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، سلام دادن. امام حسین اومد بیرون صدا زد چی شده اینجا جمع شدید؟ گفتن میخواییم از پشت پرده خیمه دو کلمه با زینب صحبت کنیم. این آخرین شبی بود که از پشت پرده خیمه با زینب سخن گفته میشد. از فردا شب با نیزه با زینب سخن گفته میشد. شروع کردن به ابراز ارادت کردن، ای وای من بمیرم برای تو حسین. یه دفعه امام حسین فرمود صبر کنید اصحاب من، رفقا صبر کنید. اینا همه تعجب کردن، ما که داریم ابراز ارادت میکنیم، میخوایم زینب رو آروم کنیم. خانم ما اگه 70 جان داشتیم مکرر فدای حسین میشدیم، تو رو خدا از ما نگران نباش. فرمود صبر کنید. زینبم برو بگو دخترها بیان همه بشنون، بگو همه خانم ها بیان، یه امشبی رو آرام بگیرن. الا لعنت الله علی القوم الضالین.